قرآن و عطرت طلایه‌داران تلاوت دانستنی‌های قرآنی ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن رشته محکم خدا و وسیله امنیت بخش اوست. بهار دلها و چشمه های دانش در قرآن است. برای قلب و فکر جلایی جز قرآن نمی توان یافت.
قرآن و عطرت
به نام خداوند دادار پاک پدیدآور آدم از آب و خاک قرآن دوستان عزیز سلام بر شما وقتتان بخیر و نیکی عزیزان یزید شامی نقل کرده است از امام رضا علیه السلام پرسیدم ای پسر رسول خدا از امام صادق علیه السلام روایت به ما رسیده که امر مردم نه جبر است و نه تفویض بلکه امر است بین این دو معنای این حدیث را بیان بفرمایید امام رضا علیه السلام فرمودند انسان هر کار خیری که انجام می دهد خدا به آن فرمان داده و اراده خدا مشیت و یاری او باعث تحقق آن می شود و هر معصیتی که انسان مرتکب می شود خداوند از آن نهی کرده و از ارتکاب آن خشمگین می گردد و انجام دهنده آن را عذاب می کند پس انسان اختیار دارد هر کار خیر یا شر را انجام دهد و مستحق ثواب یا عقاب شود. خداوند می‌فرماید هر کس هر چی کسب کند بر عهده خود اوست و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و عطرت قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. استاد حمدی زامل، استاد برهم زدن لحن‌های متداول و ایجاد لحن‌های بدیع و شگفت‌انگیز است. به گفته کارشناسان قرآنی، صدای استاد زامل بدون اینکه از قلب‌ها اجازه ورود بگیرد، وارد قلب‌ها می‌شود. این استاد بزرگ متولد سال 1929 میلادی در یکی از توابع شهر منصوره مصر است. او پیش از 10 سالگی به همت دایی خود حافظ کل قرآن کریم شد و در همان کودکی صدای زیبا و توانایی های لحنی او توجه مردم را به خود جلب کرد. زمانی که استاد حمدی زامل در مجلس ختمی که در قریه شها در شهر المنصوره برگزار می شد مشغول تلاوت قرآن بود، اتفاق جالبی افتاد. در همان زمان استاد مصطفی اسماعیل هم برای تلاوت در مراسم دیگری در قریه مجاور دعوت شده بود. مصطفی اسماعیل سوار بر ماشین در حال عبور از این قریه بود که صدای تلاوت حمدی زامل را شنید. استاد از راننده درخواست می کند که بیستد و از ماشین پیاده می شود و به محل تلاوت می رود. اکبر القراء مصر یعنی مصطفی اسماعیل چنان شیفته تلاوت حمدی زامل می شود که از حاضرین در مراسم در مورد این قاری سوال می کند. آنها به او می گویند ایشان شیخ حمدی زامل است. مصطفی اسماعیل هم از صدا و سبک تلاوت او بسیار تمجید می کند و این آغاز آشنایی استاد مصطفی اسماعیل با شیخ حمدی زامل بود و بعد از آن مصطفی بارها از حمدی زامل تعریف کرد و از او به عنوان یکی از قاریانی که آینده درخشانی دارد نام برد.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
قرآن دوستان عزیز، قرآن کریم پیوسته مردم را با پیروی از خرد رهنمون می سازد و به اندیشیدن ترغیب می کند. جمله‌ای مثل چرا نمی اندیشند و باشد که بی اندیشند و نظیر آنها مکرر در قرآن آمده و نشان از توجه خداوند به عقلانیت و تفکر انسان دارد.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور. دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی که در خدمت شما باشند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره‌ای که هم نام یکی از فروع دین است حج نام دارد. فروع دین احکام عملی اسلام است که یک مسلمان وظیفه دارد به آنها عمل کند. فروع دین در برابر اصول دین قرار دارد که مراد از آن اعتقادات بنیادین دین است و باور به آنها شرط مسلمانی است. فروع دین اسلام از نظر مذهب شیعه امامیه عبارتند از نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولا و تبرا. فروع دین به وسیله دانش فقه از چهار منبع قرآن، روایات پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، عقل و اجماع به دست می آید. به فتوای فقیهان یادگیری آن بخش از فروع دین که غالباً با آنها سر و کار داریم واجب است. سوره حج 22 سوره و از سوره های مدنی قرآن است که در جزء 17 جای دارد. این سوره به مناسبت اشاره به احکام و مسائل حج در آیات 25 تا 37 و نیز فرمان اعلان عمومی حج به این نام نامگذاری شده است. این سوره شامل چندین حکم فقهی حج مانند وجوب حج، احکام قربانی، حلال بودن گوشت حیوانات و وجوب طواف خانه خدا در حج است. آیه 27 مبنی بر اعلام عمومی حج، آیه 32 درباره تعظیم شعائر و آیه 38 درباره دفاع خداوند از مؤمنان از آیات نامدار سوره حج است. برای قرائت این سوره ثوابی همانند پاداش حج گزار و عمره گزار نقل شده است. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله الله الله
لله. الله الله الله.
تشکر از اینکه با برنامه در وادی نور همراه هستید. دل جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 9 تا پایان سوره منافقون و آیات 1 تا 3 سوره تغابن با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم
وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 9 تا پایان سوره منافقون و آیات 1 تا 3 سوره تغابن بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. ما از شنونده بسیار مهربان و نازنین ما جناب سید مسعود علوی از مزار شریف پیامی دریافت کردیم. مسعود جان سلام با شما. سلام با مردم خوب مزار شریف. خوشحال هستیم که پنجره باز کردی به سمت برنامه خودت در وادی نور. جناب سید مسعود علوی نوشتند که هر شب قبل از خواب پدرم چند آیه از قرآن رو میخوانه و بعد از من میخواه که چند آیه دیگر رو بخوانم و ادامه بتم. از وقتی که با پدرم قرآن میخوانم تلاوتم خوشبختانه بسیار قوی شده، قسمی که با یکی از دوستانم هم یاد میتم. به نظر من هر چه که داریم از قرآن داریم، پس همیشه خوب است که با این معجزه آسمانی منوس باشیم. انشالله که چنین باشه. مسعود جان عزیز خدا قوت، التماس دعا. و شعری هم فرستادن، نوشتن باز هم میزند ورق بابا برگ برگ لطیف قرآن را، با صدایی بلند میخواند باز هم آیه های از آن را، بوی گلبرگ آیه قرآن در دل تنگ خانه میپیچد، بوی وطین و بوی زیتونش در دلم شادمانه میپیچد، آیه گل میشود دلم گلدان، میشوم تازه پاک رؤیایی، روی بال فرشته زیبا میرسم تا به اوج زیبایی. چقدر این شعر زیبا بود مسعود جان عزیز، واقعا لذت بردیم از خواندن این شعر زیبا. سپاس که زیبایی این شعر و لذت خوانش را با ما به اشتراک گذاشتیم.
نجم و سمنا قرآن شمس و دانا قرآن نجم و سمنا قرآن شمس و دانا قرآن نجم و سمنا قرآن شمس و دانا قرآن رمز حياتي صلاتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا قرآنا روحي مولو أمانة جمعنا قرآن بهدت ما را رقم زد قرة الوسطاس قرآن روح ایمان و امان است جم پناه ماست قرآن بهدت ما را رقم زد قرة الوسطاس قرآن قرآن قرآن
آهمی موهم صدایی
إن هذا القرآن يهدي للناس يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 75 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
در آن روز فرشتگان را می‌بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند و در میان بندگان به حق داوری می شود و سرانجام گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است.
این آیه که پایان بخش سوره زمر است خطاب به رسول خدا می فرماید در آن روز فرشتگان را می‌بینی که گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند تا فرامین الهی را درباره بندگان به اجرا درآورند. در آن روز بر اساس حق و عدل در میان انسان‌ها داوری می‌شود و حمد و ستایش خداوند به زبان فرشتگان و بهشتیان جاری می‌گردد. مؤمنان خداجو، از این آیه می‌آموزیم که هم فرشتگان نگهبان دوزخ و هم فرشتگان نگهبان بهشت مأمور انجام فرامین خداوند هستند و جز فرمان خدا کاری انجام نمی دهند. و دیگر این که حمد و تسبیح الهی با یکدیگر مقرون و همراهند. حمد و ستایش فقط سزاوار کسی است که تدبیر کننده عالم هستی است و هیچ گونه عیب و نقصی در کار او نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، قرآن دعوت بر پایه فطرت را اساس کار خود می داند و تعالیم خود را با فطرت پاک انسانی دمساز می داند و معتقد است که انسان ها همگی دارای سرشتی پاک هستند و توانایی پذیرش و تشخیص حقیقت را دارند. بنابراین از انسان ها می خواهد که با فطرت پاک و سلیم خود بازگردند و با تکیه بر آن راه و آیینی را برگزینند که به سرشتشان نزدیکتر باشد و با آن همخوانی داشته باشد و در نهایت مایه سعادت و سربلندی آنها در دنیا و آخرت شود.
پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي.
در خدمت شما هستیم در ادامه در وادی نور و صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی را میشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم محضر یکایک شما خوبانی که اینک شنونده برنامه در وادی نور و بخش قرآن هستید. ما در این باره صحبت می کردیم که اگر کسی به روز جزا و حساب کتاب و بازگشت رفتار بد انسان به خود او و بازگشت رفتار خوب انسان به خود او باور داشته باشد، این باور و اعتقاد سبب می شود که او در این دنیا به رفتارهای درست و زیبا روی بیاورد و از بدکرداری بپرهیزد. در این برنامه به گونه های گناه و چگونگی جبران آن نکاتی را عرض می کنم در محضر شما. در مکتب اسلام راه جبران گناهان از راه پشیمانی و ندامت، چگونگی ترک و جبران نتایج اعمال و به بیان دیگر چگونگی زیباسازی اعمال آموزش داده شده است و برای ما آموخته شده است که چه باید بکنیم. گناهان به سه دسته تقسیم می شود: دسته رابطه انسان و خدا، رابطه انسان با جامعه و رابطه انسان با خود. گرچه با یک دید همه گناهان را می توان از رابطه انسان با خداوند به حساب آورد، بعضی از آنها مانند ترک عبادات عنوان اختصاصی تری یافتند و به اصطلاح حق الله نامیده می شوند و در صورت تدارک و جبران امکان بخشش دارند. اگر کسی بخواهد جبران کند و بخشش به طلبت از خداوند، این دسته از گناهان رو چون خود خداوند وعده مغفرت و آمرزش داده است، به صرف ندامت و پشیمانی انسان گناهکار و دست کشیدن از اون عمل و اصرار نکردن بر آن، خداوند قلم بخشش می کشد بر روی اون اعمال و انسان گناهکار را می بخشد و مسیر او از نو شروع می شود، گویا کسی بوده است که هرگز گناهی انجام نداده است و مرتکب خطایی نشده است و به تعبیر برخی از روایات مانند انسان می شود که در روز اول از مادر زاده شده است. پرونده اعمال او از تمام زشتی هایی که تا هنوز داشت و نوشته شده بود پاک و پیراسته می شود، اما مشروط به این که در این نوعی از گناهان، یعنی کوتاهی در عبادات و تقصیر در این بخشی از وظایف و تکالیف خود، دو عنصر رو در نظر بگیرد. عنصر اول این که ندامت و پشیمانی جدی به سراغ او بیاید و خود را مقصر بداند و اعتراف کند به این تقصیر و پشیمان شود، و دو دیگر این که دست از آن اعمال بردارد و دیگر آن اعمال را تکرار نکند، و اگر آن اعمال را دوباره تکرار کند و باز هم برگردد، گویا که نقض این ندامت و پشیمانی است و نشان دهنده آن است که او ندامت و پشیمانی جدی و اساسی و از عمق جان نداشته است. و در این زمینه چیزی به نام توبه چاره اساسی کار است و جبرانی همه گناهانی که در بخش رابطه انسان با خدا انجام شده است، می تواند کلید حل مشکلات باشد و انسان را برهاند از تنگنای گناه و از اون سرنوشت بد و شوم و فرجام تلخی که در پیشا پیش اوست و ما اون روز را روز حساب کتاب می نامیم. انسان به تمام کمال رهایی پیدا می کند. و اما گناهانی اقسام دوم و سوم خود گفتنی هایی دارد که در برنامه های آینده بدون اشاره خواهیم کرد، تا اون زمان شما را و خود را به خدای منان و رحیم و مهربان می سپارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج على محمد وآل
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. تشکر از اینکه صمیمانه با ما همراه بودین. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم. ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگر از برنامه‌های ضربان به مدت 25 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در برنامه گذشته ضربان در خدمت جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم که در رابطه با مشکلات و تهدیدهای دوران پیری، راه‌های وقایه و پیشگیری و ای که وقتی جمعیت پیرها در جهان و جامعه در حال زیاد شدن هست، باید چه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی برای حفاظت از سلامت اونا و مراقبتشان داشته باشیم و خصوص در زمینه آسیب‌ها، شکستگی‌ها و مشکلات جدی اونا. بحث ناقص باقی ماند. امروز هم در خدمت جناب دکتر دلبری هستیم تا همین بحث را ادامه بدیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
با با نام خدا بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، عوامل محترم برنامه و به خصوص پدر بزرگا و مادر بزرگای عزیزی که پای برنامه نشستند و به این صحبت ها دارن گوش میکنن.
آقای دکتر، در مورد مشکل پوکی و کم شدن تراکم استخوان در افراد پیر و سالمند وقتی به عوامل و علت ها میپردازیم، بعضی از علل خب درونی هست، اما یکی از مشکلات شایع مشکل زمین خوردن و افتادن های افراد پیر هست که در محیط خانه، در کوچه و بازار به دلایل مختلف ممکنه که زمین بخورن و این افتادن ها باعث شکستگی ها در نقاط حساس بدنشان شود. شما به عنوان متخصص طب دوران پیری یا سالمندی برای مراقبت از این حوادث و پیشامدها چه توصیه هایی برای خود افراد پیر و همینطور خانواده ها و اطرافیانشان دارین؟
فرمایش سرکار بسیار بجاست و یکی از دغدغه‌های اصلی سالمندان در دوران سالمندی بحث سقوط و عوارض ناشی از اون هستش. سقوط و زمین خوردن در دوران سالمندی که منجر میشه به معنای این نیست که از یه ارتفاعی فرد دچار سقوط بشه. خیلی از مواقع هستش که این سقوط میتونه در یه سطح هموار اتفاق بیفته و فرد از روی تخت به زمین بیفته یا حتی روی توی سطح صاف به زمین بخوره. متاسفانه سقوط تقریبا 30% افراد سالمند در طی یک سال مبتلا به سقوط میشن و زمین میخورن.
بله.
نکته ای که بسیار نگران کننده است این که 25% اونهایی که به زمین میخورن دچار شکستگی میشن و شکستگی که باز بیشتر در عرضم بزرگ شما لگن میبینیم، در اندام فوقانی دیده میشه و در ران دیده میشه. اینها 25%شون دچار این نوشکستگی ها میشن که تقریبا 50% اونهایی که دچار شکستگی شدن دیگه به زندگی عادی بر نمیگردن. و نکته ای که بسیار نگران کننده است، افرادی که دچار این چنین شکستگی هایی میشن 20-25%شون فوت میکنن و این عدد قابل توجهی هست و عارضه بسیار جدی در دوران سالمندی.
بله.
نکته جالب اینی که همینقدر که این بیماری میتونه سخت باشه، عرضم خطرات جانی داشته باشه، جالبه که 60% علت این زمین خوردن خود فرد سالمند نیست و محیط پیرامون سالمند. محیط ایمنی نبوده و ما باید در دوران سالمندی شرایط محیطی رو به نحوی آماده بکنیم که سالمندان در اونجا احساس خطر نکنند. متاسفانه 70% اونهایی که دچار سقوط شدن در محیط خونه بوده و محیط خونه خب محیطی است که از قبل ما میتونیم پیش بینی بکنیم. اگر بتونیم مناسب سازی درستی انجام بدیم خیلی از این موارد قابل پیشگیری است. منتها توجه نمیکنیم فردی که تا به حال، چون باز مشکل به این برمیگرده و به اون باور غلطی هستش، وقتی شما میگی تا به حال که زمین نخورده، بله، اما 30% افراد به زمین میخورند. ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. محیط خونه، سرویس بهداشتی، راه‌پله‌ها جاهایی هستش که به شدت افراد در معرض سقوط و زمین خوردن هستند. اما ما چقدر توجه کردیم؟ سیستم آشپزخونه‌ای که کابینت‌ها در یه ارتفاع مشخصی از قبل از دوران سالمندی بوده، میبینی فرد به 70 سال رسیده هنوز کابینت ها در همون ارتفاع بالایی هستش که وقتی میخواد خانم یا آقای سالمند وسیله ای رو از کابینت ورداره مجبور دستشو بکشه و اون تعادلش به هم بخوره. به همین خاطر ما باید حواسمون باشه که شرایط محیطی امن رو داشته باشیم و بیشترین چیز پله های غیر ایمن، نور کم، فرش‌های لغزنده، سطح ناهموار، کفش نامناسب، اینها می‌بینی که از یه دمپایی استفاده می‌کنه برای سرویس بهداشتی که اولا سایزش نیست، سایز مناسبی نیست، کف دمپایی کاملا سیغله، استکاک لازم رو نداره، منتها توجه به این نمی‌کنن.
بله.
خب متاسفانه ما کاشی سرامیکی که استفاده میشه برای سرویس های بهداشتی ما توجه به مسائل دوران سالمندی کمتر شده. به رنگ لاف و بیشتر به این نگاه میکنیم که تا اول کس نیفتاده. شما تو حوزه بیماری ها وقتی یه فرد مبتلا به سردرد میشه، چون سردرد داره مراجعه میکنه به پزشک، تب داره مراجعه میکنه، اسهال استفراغ گرفته مراجعه میکنه. اما در این حوزه چون عرضم بزرگ شما تا به حال فرد مبتلا به پوکی استخوان هست اما چون علامتی نداره مراجعه نمیکنه.
بله.
چون تا به حال سقوط نکرده به فکر نیست، در صورتی که ما میتونیم با تعویض یه دمپایی با هزینه حداقلی پیشگیری بکنیم از یه شکستگی لگن یا استخوان ران با اون همه هزینه ها و عوارض جسمی و روحی و روانی که برای خانواده ها میتونه ایجاد بکنه.
آقای دکتر، با توجه به تغییرات و ناتوانی های نسبی در بدن در دوران پیری، من میخوام به نکته اشاره بکنم، این که متاسفانه به دلیل همین مشکلات و تغییرات بسیاری از ماها به خصوص آدم های پیر و سالمند فکر میکنیم که دوران پیری دوران از کار افتادگی، زمینگیر شدن، ناتوانی و ضعیفی کامل هست و یک آدم پیر توان و امکان هیچ کاری را نداره، در حالی که خب اصلا اینطور نیست و دوران پیری خودش میتونه یک فرصت جدید باشه و افراد میتونن با مراقبت ها و اصلاحات در زندگی و محیط و اطراف خودشان باز هم یک زندگی فعال، شاداب و پرتلاش داشته باشن. نظر شما در این رابطه چیست؟
دقیقا به درستی فرمودین. ما باید اول نگاهمون رو به سالمندی تغییر بدیم. متاسفانه الان در سالمندان عزیز ما این نگاه مثبت وجود نداره، در صورتی که من همیشه میگم که سالمندی و بازنشستگی پایان راه نیست.
بله.
فرصتی برای راه‌های نرفته، کارهای انجام داده، اون چیزهایی که می‌خواستی در طول دوران وقتشو نداشتی، پس این فرصتیه. و این که می‌فرمایین خیلی از بیماری‌های دوران سالمندی چون از نوع بیماری‌های مزمن و غیر واگیر هست، قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری. ما می‌دونیم که افراد 30% دچاره، خب می‌تونیم ما یکی از اون 3 نفر باشیم، پس چرا از الان اقدام نکنیم و منتظر باشیم که بیفتیم و وقتی که افتادیم و عارضه‌ای داشت از اون موقع شروع بکنیم؟ اون موقع دیر شده. متاسفانه نکته‌ای که شما فرمودین در اول، عوارضی که میتونه باشه، یکی از عارضه‌های جدی که بحث سقوط داره ترس از سقوطه.
بله.
فرد یه زمین خوردن معمولی داشته اما این ترسه اینقدر درش غلبه پیدا کرده که بعد از اون دیگه استقلال کافی و لازم رو تو زندگی نداره. به همین دلیل باید حتما ما منتظر بیماری نمونیم، حتما بحث چکاب و غربالگری سلامت رو باید برای خودمون انجام بدیم. در دوران سالمندی فرق میکنه. به عنوان نمونه بخوام خدمتتون عرض بکنم، دیگه در دوران سالمندی نباید فرد منتظر علائم دیابتی که تو ذهنش هست که فرد باید آب زیاد بخوره، ادرار زیاد داشته باشه. چون برنامه ما الان تو بحرانی، میخوام بگم که 50% افراد سالمندی که مبتلا به دیابت هستن خودشون خبر ندارن.
آقای دکتر، یکی از سوالات شایعی که برخورد میکنیم اینه که آیا بیماری و مشکل پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان آیا درمان و معالجه قطعی داره یا خیر؟ آیا میشه که با دارو و دوا این مشکل را رفع کرد و از بین برد یا نه فقط باید کنترل بکنیم بیماری را؟
درمان قطعی نداره. ما انتظار داشته باشیم که یه فردی که درجاتی از پوکی استخوان داره، خصوصا در مراحل شدید و همراه با شکستگی هاست، با مصرف حالا داروی ماهیانه یا هفتگی بعد از 1 سال یا 2 سال درمان قطعی باشه، اینطوری نیست. اما درمانی که انجام میشه بیشتر به نیت این هستش که وضعیت پوکی استخوان از اونی که هست بدتر نشود و این میتونه کمک بکنه.
بله.
هم توی استحکام استخوانی و بحثای ارزم بزرگ شما جانمایی بیشتر کلسیوم در بافت استخوانی خیلی میتونه اینها کمک بکنه.
خب ما همچنان این بحث را با جناب دکتر دلبری ادامه خواهیم داد، اما خب در این لحظه میخواییم که خبر از اتاق فرمان بگیریم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقاً استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری متد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی